ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. به گفته منابع دولتی، برق سوریه در تمام کشور به دلایل نامعلوم قطع شده است. رسانه‌های ترکیه از کشته شدن دو مهاجم مسلح در درگیری با پلیس در حومه استانبول خبر می‌دهند. رئیس شورای اروپا از مهاجران اقتصادی خواست به اروپا نیایند. خبرگزاری رسمی سوریه روز پنجشنبه از قطع برق در سراسر این کشور به دلایل نامعلوم خبر داد. رویترز به نقل از خبرگزاری سانا گزارش داده است که تلاش‌ها برای یافتن دلیل قطع برق آغاز شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، با گذشت بیش از 5 سال از جنگ داخلی و نارامی در سوریه، قطع برق رخدادی معمولی بوده، اما قطع سراسری برق اتفاقی نادر است. پیشتر دولت سوریه مخالفان مسلح را به قطع شبکه برق متهم کرده بود. به گزارش رسانه‌های ترکیه، دو زن مسلح که به سوی یک مرکز پلیس در استانبول نارنجک پرتاب کرده و با پلیس درگیر شده بودند، توسط پلیس کشته شدند. این دو زن در پی درگیری با پلیس در ساختمانی در منطقه بایرامپاشا در حومه استانبول پنهان شده بودند و پس از ساعتی درگیری به ضرب گلوله پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک گروه مسلح چپگرا به نام حزب رهایی خلق انقلابی با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا، روز پنجشنبه در یونان خطاب به مهاجران اقتصادی گفت به اروپا نیایند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای تاسک که در یک کنفرانس خبری در آتن سخن می گفت، افزود که مهم نیست این مهاجران از کدام کشورند، اما نباید فریب قاچاقچیان انسان را بخورند و زندگی و پول خود را در خطر قرار دهند. رئیس شورای اروپا همچنین گفت یونان و هر کشور دیگری در اروپا نباید به عنوان ترانزیت اروپا باشند و قوانین شنگن باید بار دیگر برقرار شوند. سفر دونالد توسک به اتریش، کشورهای حوزه بالکان، یونان و ترکیه پس از آن انجام می شود که برخی کشورهای اروپایی مرزهایشان را به روی پناهجویان بسته و تنها تعداد اندکی از آنها را می پذیرند. هماکنون حدود 11,000 پناهجو و مهاجر در یونان و در انتظار ورود به غرب اروپا سرگردانند. رئیس جمهوری روسیه میگوید کشورش آماده اجرای توافق با عربستان سعودی و سایر صادرکنندگان نفت به منظور تثبیت عرضه نفت به بازار جهانی است. ایران از این طرح حمایت کرده اما حاضر به مشارکت نشد. در واکنش وزیر انرژی روسیه اعلام کرد که بدون ایران هم اجرای طرح فریز نفتی امکان پذیر است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد که تعهد مهمترین شرکت‌های نفتی این کشور برای تثبیت سطح تولید نفت را دریافت کرده. وی تشریح کرد مقرر شد همه شرکت‌های نفتی در روسیه استخراج خود را به میزان نخستین ماه سال جاری میلادی محدود کنند. او گفت
В прошлом году отечественные нефтяники добыли рекордные 534 миллиона тонн.
در سال گذشته شرکت‌های نفتی در روسیه 534 میلیون تن نفت استخراج کردند که با افزایش 1.4% نسبت به سال پیش رکورد است. صادرات نفت نیز بالغ بر 241 میلیون تن بود که 9% بیشتر از سال قبل است. اما می‌بینیم که بازار جهانی چقدر بی‌ثبات شده و اکنون رایزنی‌ها برای تثبیت این بازار و برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا در جریان است. وزیر انرژی به من گزارش داد که همه شرکت‌های نفتی با پیشنهاد تثبیت تولید نفت در سطح ماه ژانویه در سال 2016 موافق هستند.
همزمان با این اظهارات، الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، به خبرنگاران گفت که مسکو اطمینان دارد طرح فریز نفتی تأثیر مثبت بر بازار داشته باشد، زیرا به گفته وی بی‌تردید شاهد رشد تقاضا خواهیم بود و در حالی که عرضه ثابت خواهد ماند، امید است قیمت جهانی نفت به بشکه 60 الی 70 دلار برسد. او افزود
В целом это должно дать довольно позитивный результат для рынка, поскольку это предсказуемость для участников.
تأثیر مثبت خواهد داشت، زیرا بازار را قابل پیش بینی تر خواهد کرد. با سایر کشورهای عضو و غیر عضو اوپک به مذاکره ادامه خواهیم داد. تا کنون 15 کشور بر آمادگی خود برای مشارکت تأکید کردند. با توجه به اینکه این کشورها 73% بازار را در اختیار دارند، بدون ایران نیز این طرح کارآمد خواهد بود. اما به مذاکره ادامه می دهیم و انتظار داریم که در همین ماه مارس به توافق نهایی برسیم.
به گزارش بلومبرگ، طرح تثبیت تولید نفت که روسیه و عربستان طی مذاکرات 16 فوریه 27 بهمن ماه در دوحه قطر مطرح کردند، تثبیت تولید به مدت حداقل 12 ماه در سطح ماه ژانویه سال 2016 را در نظر دارد. ایران گفته از این طرح حمایت میکند، اما پیشنهاد مشارکت در آن را مسخره خواند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، گفت که سایر صادرکنندگان از ایران درخواست های غیر واقع بینانه دارند. وزیر انرژی روسیه در این رابطه اظهار داشت که وضعیت ایران استثنایی است و او مطمئن است میتوان برای این کشور راه حل ویژه یافت. میخائیل یوریف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، میگوید روسیه انتظار دارد به دلیل روابط ویژه با ایران این کشور را به پذیرش این طرح وادارد.
روسیه و عربستان در حالی که هر یک روزی 10 میلیون بشکه نفت تولید می کنند، به ایران پیشنهاد می دهند صادرات خود را زیر 1 میلیون بشکه نگه دارد که مشخصا مورد قبول این کشور نیست. مشاوران انرژی به دولت روسیه پیشتر هشدار داده بودند که ایران پس از لغو تحریم ها در پی افزایش سریع تولید خواهد بود. اما دولت مردان همواره گفتند که ایران را تحت فشار خواهند گذاشت که چنین کاری نکند. اکنون به وضوح می‌بینیم که ایران بی توجه به خواسته های روسیه به کار خود ادامه می‌دهد.
خبرگزاری بلومبرگ به استناد منابع خود در نیجریه پنجشنبه اعلام کرد که دیدار کشورهای تولید کننده نفت 20 مارس 1 فروردین در مسکو برگزار خواهد شد. توافق ابتدایی روسیه و عربستان منوط به حمایت همه تولید کنندگان نفت بود. وزیر انرژی روسیه پنجشنبه به خبرنگاران گفت که اگر این توافق به دست نیاید و برخی تولید کنندگان به افزایش تولید خود ادامه دهند، بهای نفت برای مدتی طولانی ترمیم نخواهد شد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و دیدگاه های شما رو بشنویم.
روی سخنم با عزیزانی است که میگن چرا به آقای رفسنجانی و افرادی که دستشون به خون این ملت ایران آلوده است رأی داده شده. میگن در جهنم عقرب‌هایی هستند جراره که برای فرار از دست آنها انسانها به مار قاشیه پناه میبرند و این هم از روی ناچاری است و هم فکر صحیح و سلیم.
سلام علیکم. با تشکر از برنامه های زیبای شما خواهشمندم در مورد درمان با گیاهان دارویی هم برنامه بگذارید.
جناب آقای محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه، گفتن خطر اصلی عوامل داخلی دشمن هستن. بله همینطور است جناب جعفری، منتها توجه داشته باشی که عوامل داخلی دشمن کسانی هستند که مردم را هیچ کاره می دانند و با اصرار تمام رأی و نظر اکثریت مردم را نادیده می گیرند و با خودکامگی و خودرأیی موجب بروز نارضایتی عمومی در سطح جامعه می گردند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که بانک‌های بزرگ آلمان همچنان از معامله با ایران خودداری می‌کنند، بانک تجاری ایران و اروپا در شهر هامبورگ خدمات خود را در پرداخت پول و پذیرش حواله‌های بانکی از ایران آغاز کرده. این بانک برای ایجاد تسهیلات در داد و ستد بازرگانی میان ایران و اروپا در پیش از انقلاب راه اندازی شد، ولی در پی تحریم‌ها و قطع روابط مالی بانک‌ها با ایران، بانک تجاری ایران و اروپا هم به مدت 5 سال از فعالیتش باز ماند. در گزارش میریان جزئیات بیشتری آمده، بشنویم.
در پی لغو اکثر تحریم‌ها علیه ایران، بانک تجاری ایران و اروپا به عنوان اولین مؤسسه مالی در اروپا از روز سه‌شنبه این هفته خدمات خود را در واریز کردن پول از آلمان به ایران و همچنین دریافت حواله‌های بانکی از ایران آغاز کرد. به گزارش شماری از روزنامه‌های اقتصادی در آلمان، این بانک اگرچه با دریافت پروانه و مجوز رسمی از دولت آلمان فعالیت خود را از سر گرفته، ولی مالکیت آن کماکان در دست دولت ایران است. بانک تجاری ایران و اروپا حدود 45 سال پیش به وسیله بازرگانان ایرانی با این هدف بنیان گرفت که از داد و ستد بازرگانی میان ایران و اروپا حمایت مالی کند. این بانک تا 5 سال پیش به کار خود همچنان ادامه می‌داد تا سرانجام تحریم‌ها علیه ایران گریبان این بانک را هم گرفت. در نتیجه بخش بزرگی از کارمندان بانک تجاری ایران و اروپا بیکار شدند و همزمان تمام دارایی‌های این مؤسسه مالی هم مسدود شد. تا اینکه اواسط ماه گذشته فوریه این بانک با پیوستن به سامانه جهانی ارتباطات مالی بین بانک‌ها موسوم به سویفت فعالیت منظمش را از دو روز پیش از سر گرفت. با این حال اما بانک‌های بزرگ آلمان مانند دوچه بانک و یا کامرس بانک همچنان از معامله با ایران شانه خالی می‌کنند، زیرا مواردی از تحریم‌ها هنوز به قوت خود باقی است و به این خاطر مسئولان این بانک‌ها از این بیم دارند با شرکت‌های مسئله‌داری از ایران معامله کنند و سپس مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین به خزانه‌داری آمریکا شوند. در لیست تحریم‌ها صدور کالا و تجهیزات با مصرف دوگانه نظامی و غیر نظامی به ایران همچنان ممنوع است. مورد دیگری از تحریم‌ها که رو به سوی تأمین منابع مالی تروریسم دارد هنوز از میان نرفته و بالاخره ممنوعیت معامله با اعضا و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران نیز همچنان پا بر جاست. از سوی به نوشته روزنامه ها، زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان از سیاست احتیاط آمیزی که بانک های کشورش در قبال معامله با ایران در پیش گرفتند ابراز ناخرسندی کرده. او معتقد است عدم مشارکت بانک ها به صادرات آلمان لطمه می زند. برای رسیدگی به این مسئله زیگمار گابریل حتی یک مقام بلندپایه وزارت اقتصاد را به نام ماتیاس ماشنیک مأمور کرد تا با مسئولان بانک‌های بزرگ آلمان گفتگو کند. ظاهراً اما این مذاکرات هم تاکنون نتیجه‌ای به همراه نداشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
توی برنامه چارکنج این هفته از پاک شدن اشتباهی یک دیوارنگار سفارشی در شهر رنس فرانسه و ساخت رباتی به اندازه کف دست با الهام از قابلیت‌های سوسک در آمریکا براتون خواهم گفت. اگه می‌خواید علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، می‌تونید چارکنج رو پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و یک بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ادامه خبرها. کمیسیون اروپا روز پنجشنبه به توافق با یونان برای احداث یک خط لوله انتقال گاز از جمهوری آذربایجان به اتحادیه اروپا موافقت کرد. اتحادیه اروپا با احداث این خط لوله به نام ترانس آدریاتیک به طول حدود 900 کیلومتر در صدد کاهش وابستگی به انرژی از روسیه است. بنابر طرح این پروژه قرار است گاز از میدان شاه دنیز دو از مسیر یونان، آلبانی و دریای آدریاتیک به ایتالیا برسد. این پروژه قرار است در سال 2020 عملیاتی شود. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران اقدام شورای همکاری خلیج فارس را در تروریست خواندن گروه حزب الله لبنان یک اشتباه توصیف کرد. شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه حزب الله لبنان را که از طرف ایران حمایت می‌شود به حرکت‌های خصمانه در کشورهای عضو این شورا متهم کرد و آن را در فهرست گروه‌های تروریستی‌اش قرار داد. در واکنش به این اقدام معاون وزیر امور خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفت این خطای جدیدی است که به نفع ثبات و امنیت منطقه نیست. در ماه‌های اخیر تنش در روابط ایران به عنوان حامی گروه حزب الله و عربستان سعودی از اعضای اصلی شورای همکاری خلیج فارس افزایش یافته است. در ساعت 18:15 هستیم. با من مرتاد قاسمفر همراه بودید در این بخش خبری. سپاس که ما رو تو این لحظه همراهی کردید. به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه کنید.